کارش با محبت پیش میبره. فرمود حل الدین للحب،
بله،
همون دینی که لیظهره علی الدین کله
ولو کره ال،
درسته؟ آقا با محبت و اینا دارن این محبت رو بازسازی میکنن، تجسم میدن به مردم عالم نشون بدن. فقط کافیه آقا امام زمان ارواح الله الفدا با این تجربه اربعینی که انشالله جهانی بشه چیکار کنن؟ فقط کافیه آقا امام زمان بیاد بفرمایه من فرزند حسینم، همه عالم غلاف میکنن
با اون پیشینه ای که در ذهنها شکل گرفته،
و این پیشینه رو ما الان تو اربعین داریم شکل
درست.
ذهن مردم دنیا درست میشه. یک حرفای خیلی زیادی اینجا وجود داره در باب قدرت و اثرش در ذهن. ما از بحث مدیریت ذهن نمیخوایم بیرون بیاریم. تو روانشناسی دوستان برن بررسی کنن، میگم که کسی قدرت داشته باشه حرفش منطقی تر جلوه میکنه. امتحان کردن، یعنی تجربه کردن، تست دادن. کسی که قدرت نداشته باشه حرفش زیاد منطقی جلوه نمیکنه. اینقدر قدرت در ذهن مؤثره. حالا اگر امام صالحی قدرتمند باشه ذهنها رو چقدر بیدار خواهد کرد؟ معادله خیلی ساده، یک دقیقه بیشتر طول نکشید این حرف،
خیلی ساده است.
ولی یه تاریخ بزرگ بشری پشت سرش داره ناله میزنه.
قدرت حرف را موجه تر میکند و حالا اگر صاحب این حرف
امام زمان باشه،
امام زمان باشه.
ببینید آدم سخن یک فرد قدرتمند رو معقول تر میبینه.
درسته
و ما اینو لازم داریم. اگر سخن امام زمان رو در اوج اقتدار کسی بشنوه، عقلانیت سخن امام زمان رو راحت تر درک میکنه و ما باید بر قدرت امام زمان بیفزاییم. و این آیه قرآنه، در آیات کریمه قرآن داریم که میفرماید پیامبر رو خدا برای شما فرستاد برای اینکه نصروه، برای اینکه او رو نصرت بدید، و غزروه. در آیات قرآن خیلی تو این زمینه صریح خداوند متعال مطالبی رو بیان میکنه برای ما که حالا من الان ممکنه در این بله نوشته خودم نداشته باشم اون آیات رو. میفرماید پیام دو مرتبه خداوند متعال در قرآن میفرماید ما پیامبر رو فرستادیم برای اینکه عزروه و نصروه و وقارش رو بالا ببرید، قدرتش رو بالا ببرید. خیلی جالب، خیلی ساده، معادله خیلی ساده‌ای بگم، مامان بزرگا به بچه‌هاشون میتونن یاد بدن. همه ذکرها آرام باید گفته بشه. اصل ذکر در قرآن آمده باید مخفی باشه. من الان میگم سبحان الله، شما سر و صدا نمی‌کنید، شنیدید، حالا خواستیدم تو دلتون میگید. میگم الحمدلله،
خب
حتی کم کم ممکنه بگی آجی بلند میگی، یواش بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب اصلا تو چه وجهی داره بلند میگی اولا؟ ثانیا یواش بگو، هرچی هم بگی منم تکرار نخواهم کرد،
برای خودت بگو.
اما وقتی میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد،
آقای ملایی هم اینجا مجبوره این صلوات رو با صدای بلند بگه اصلا. آره. و من اصلا فلسفه صلوات بلند گفتنشه. به خاطر چی؟ به خاطر وقار ولی خدا.
بله.
چرا نگفتن که به خاطر وقار خدا باید با صدای بلند بگی سبحان الله الحمدلله؟ مثلا چی؟
حتی میگن آروم
بگی. اثر امام، اثر وجود امام در هدایت ذهنها و دلها در جامعه، وقتی وقار داشته باشه، وقتی قدرت داشته باشه، اثر بالاییه. به همین دلیل در سوره حجرات میفرماید حرمت پیغمبر نگه دارید. اگه حرمت پیغمبر نگه ندارید تمام اعمال خوبتون رو من صفر میکنم، حبط عمل. و اگر حرمت نگه دارید لهم مغفرتون و اجر عظیم. و چه حرمت نگه داشتنی و چه صلوات بلندی مانند پیاده روی 20 میلیونی اربعین. الهی من مبلغ اربعین باشم، مبلغ اربعین بمیرم و مبلغ اربعین مشهور بشم. الهی اینو به ما منت بگذارن، توفیقشو بدن. کجا شما میخوای امام زمانتو کمک کنی؟ مثل اربعین. حتی در دفاع مقدس، در دفاع مقدس من میخوام این رو عرض بکنم، شاید بعضی ها بر من خورده بگیرن. در دفاع مقدس ما امام زمانو کمک میکردیم، دین خدا رو کمک میکنه، در دفاع از وطنمون، میهنمون. خب این میهن، میهن امام زمانیه. اصلا کسی ممکنه بگه آقای میهن امام زمانی نیست؟ باشه، امام زمانی نیست، ما یه قومی هستیم از میهن خودمون عزتمندانه دفاع میکنیم و پرچم عزت رو که بالا بردیم. این پرچم فلسفه دین ماست. دین هم چیزی جز دین ما نمیخواد. میگه برده کسی نشو، خود به خود امام زمانی میشه.
بله،
هم جنسه. نظام میبینی زرتشتیای مملکت ما، ارمنیای مملکت ما هم رفتن شهید شدن، بحث امام زمان نداشت،
اونام یاریگر امام شد.
ولی وقتی که برای میهنش میره کشته میشه، مقام معظم رهبری میره خونه اون خانواده شهید ارمنی، احترام میگذره. ببینید، چون جنسش یکیه. خب ما بخوایم تقویت بکنیم در واقع در دفاع مقدس دین خدا رو و میهن خودمون رو دفاع کنیم، باز داریم عزت مفهوم مرکزی دین خدا رو حمایت میکنیم. کدوم مقدمه کدومه؟ دفاع مقدس مقدمه اربعین. چرا؟ چون ممکنه مردم جهان از دفاع شما اونقدر برداشت تقویت امام نکنن که از اربعین میکنن، و وقتی امامت تقویت شد دیگه در جهان جنگی نخواهد بود که تو بخوای دفاع مقدسی راه بیندازی. و صلح کل بهتر از اینه که جنگ باشه و هی تو بخوای دفاع کنی. پس تو وقتی که داری میری اربعین، داری ریشه ظلمو از بین میبری و اساسی داری دفاع مقدس میکنی. و ما وقتی که اربعین ها نداشته باشیم، مجبوریم هی بهمون حمله کنن، هی خودمون دفاع کنیم. چرا؟ تا کی باید حمله کنن؟ باید نتونن حمله کنن. پس میشه اربعین مهمترین عامل امنیت ما.
بله،
واقعا مهمترین عامل امنیت ماست.
درست،
همونجوری که امام عامل امنیت یک جامعه است و این تصریح شده تو روایات که امامت موجب نظام جامعه است. نظام یعنی جامعه‌ای که دیگه توش هرج و مرج نیست، و امامت موجب قدرته. و این تحلیل ها رو از امام امت بشنوید. میفرماد ائمه هدی برای ثواب زیارت، برای ثواب عشق بر امام حسین، این همه اجر قائل شدن و بیان کردن برای ما، از اول نقشه داشتن. کلمه نقشه داشتن که چی؟ که موجب قدرت اسلام بشه. امام خمینی میفرماید فلسفه این همه پاداش برای زیارت امام حسین، برای عشق، قدرت امت اسلامی.
چه دیگه؟ نصرت کنیم،
نصرت کنیم تا قدرت ببخشیم. بعد قدرت، اگر در امام تو قدرت بود، منطق امامت رو میفهمی، عقلانیت او رو عقلت درک میکنه. اگر این قدرت آمد در وجود تو قرار گرفت، تو هم عقلت فربه خواهد شد. لذا میفرماید امام زمان میفرما میشن دست میکشن به سر مردم
تا کامل بشه،
عقلشون رو
عقولشون
کامل میکنن، عقلشون رو افزایش میدن. امام در کدوم جامعه عقل مردم رو افزایش میدن؟ چرا سید الشهدا نشد که عقل اون انسانهای جاهلی که آمده بودن، انسانهای بیمار رو افزایش بدن؟ چون اونها بی احترامی میکردن به حسین. جامعه ای که بی احترامی میکنه به امامش و احترام لازم برای امامش قائل نیست و قدرت امامش رو افزایش نمیده، از امامش بهره نمیبره. ولی جامعه امام زمان که قدرت میده به امام زمان با نصرت او، از او بهره میبره، لذا دست میکشه، عقل انسان ها رو افزایش میده.
یعنی میشه من از امامم حتی دعوت بکنم، آقا نامه بنویسم، بیا اینجا ما رو کامل کن، بیا اینجا کمک کن به ما، بیا اینجا ما هواتو داشته باشیم، و بعد برم قاتل او بشم، محضرش رو دیدم و این بلا رو آوردم به سر اهل او. و میشه که
تقویتش نکردم.
آره، میشه که امامی ظهور نداشته باشه اما ناصر و تقویت کننده او باشه.
بله، ما باید انقدر این امر نصرت رو پیش ببریم تا خدا از ما بپذیره.
بله،
ما اینقدر باید اربعین رو با شکوه تر برگزار بکنیم تا خدا از ما بپذیره. لذا همه کسانی که تو اربعین شرکت میکنن رزمندن. من میگم به جوونا، میگن که خدا ما رو دعا کن آجا از سربازان حضرت. گفتم همین الان که داری سربازی میکنی، دعا کن خدا رو شما رو از این پادگان بیرون نکنه. الان وارد شدی الحمدلله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
بزرگوارید.
از آقای پناهیان عزیز از شما هم خیلی سپاسگزاری میکنم به خاطر توجهتون به هر آنچه که تا تو برنامه گفته میشه توسط کارشناسان یا اطلاعاتی که رفقای خوبم حین پخش برنامه براتون زیرنویس میکنن، جزئیاتی توضیح داده میشه در مورد اتفاقات برنامه. از جمله این که خب اگه دوست دارید شما هم ناصر ولی خدا باشید، دوست دارید تقویت کننده امام علیه السلام باشید، دوست دارید در قصه اربعین ابا عبدالله علیه السلام به موکب داران و به زائرین کمک کنید که بشه نصرت ولی خدا، همچنان این فرصت باقی است و میتونید عدد 40 رو به 20303 پیامک بفرمایید. صفحه 522 قرآن کریم که آیاتی از سوره مبارکه زاریات هست روبروی ماست، اگه شما هم در محضر مصحف شریف هستید این صفحه رو تلاوت بکنیم، بشنویم و ببینیم. و آیات آغازین در واقع میشه گفت از سوره مبارکه زاریات هست، آیه 5 6 به بعدش رو، صفحه 522 بفرمایید لطفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثواب تلاوت این آیات از سوره مبارکه زاریات باشه برای شما مردم عزیزی که به هر طریقی که میتونید موکب داران و زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو یاری میفرمایید به نیت یاری ولی خدا. آقای پناهیان که اینجا تشریف دارن 3-4 دقیقه زمان داریم خدمتشون باشیم. همچنان بفرمایید.
این بحثی که ما مطرح کردیم از قدرت امام،
بله،
وضعیت عزاداری های ما رو کاملا متحول میکنه، تغییر میده. چون اگر عزاداری منهای قدرت بخشیدن به امام باشه، میشه گریه مردم کوفه که وقتی اومدن دور اسرا رو گرفتن، یه عده کثیرشون گریه میکردن. بعد حضرت فرمودن اگر اینها گریه میکنن، پس چه کسی مردان ما را کشت؟ اون گریه مورد نفرین اهل بیت قرار گرفت. اون وضع رقتبار رو برای بچه های امیرالمومنین و بچه های امام حسین میدن، متأثر میشدن. من چنین حرفی رو خیلی کم میشه که مطرح بکنم، چون گریه برای امام حسین محترمه و گریه برای امام حسین همیشه عامل قدرته. این رو حضرت امام فرمودن، من عرض کردم این رو. ولی بعضی ها میخوان گریه منهای نصرت رو توسعه بدن، انگار به این سمت میخوان حرکت بکنن. ما یادمون باشه ما در واقع صرفا عزاداری نمیخوایم بکنیم. در واقع اگر عزاداری هم میکنیم، عزاداریمون رو باید بدانیم که به مثابه قدرت بخشیدن به امام است. حتی محبت ما،
بله،
محبت ما باید معنای نصرت داشته باشه. یه داستانی رو عرض کنم، خیلی این داستان زیباست. یه جوانی در که میگن حالا ایرانی بود، در منطقه‌ای که حذیفه والی اونجا بود که الان حساب میشه شمال عراق، در این موقعیت قرار گرفته بود. خلافت به علی بن ابی طالب علیه السلام رسید. حذیفه گفت حق به حق دار رسید. جوون گفت چی شد؟ ماجرای امامت و وصایت و قدیر و اینا را هیچ کدومو نمیدونست. حذیفه انگار فضا باز شده بود دیگه، ماجرا رو گفت. اساسا جانشین رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام، و بحث رو مطرح کرد. گفت اینو طالب ها نگفته بود کسی؟ این آقا رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ حذیفه مقدار توضیح داد. بعد نشستن و بعد از صحبت این اومد گفت آقا من خیلی علاقه‌مند به این آقا شدم، میگم بیشتر توضیح داد. گفت الان آقا کجاست؟ عشق امیرالمومنین تو وجودش شعله زد. فرمود که الان داره از مدینه میره به سمت بصره، دو تا فتنه‌گر جنگ را انداختن، داره به اونا بره به جنگه. اینم از شمال عراق حرکت کرد به سمت بصره.
عجب.
رسید به کاروان امیرالمومنین علیه السلام اول جنگ. حالا آقا هم تازه دیده. این جوان فارس، مثلا حالا ایرانی بگیم به تعبیر امروزی ها، محو جمال امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود یه نفر قرآن دستش بگیره بره این مردم رو به قرآن دعوت کنه، به قرآن قسم بده. این جوان اومد جلو گفت من این کارو میکنم. حضرت فرمود تو نه، کسی دیگه بلند شه بره. این گفت آقا اجازه بده من برم. فرمود هر کی بره قطع قطعش میکنن اینا، اینا اینقدر بیرحمن. گفت آقا بذار من برم. چند بار اصرار کرد، حضرت آخر سر اجازه داد. فرمود پس بگیر برو. رفت قرآن رو گرفت و این مردم رو دعوت کرد. قطع قطعش کردن، اول دستش رو زدن، با اون دستش گرفت تا اینکه به شهادت رسوندنش. حضرت فرمود بدنش رو بیارید. محبت باید موجب چی بشه؟ نصرت بشه. این محبت اصیله. اون عزاداری اصیله که منجر به قدرت میشه. اول انقلاب یه عده‌ای میگفتن که عزاداری نکنیم چون عزاداری موجب ضعف میشه، موجب مثلا اینا خودشونو ارضا میکنن تو عزاداری، بعد دیگه مبارزه نمیکنن. بعد تو دفاع مقدس معلوم شد که هر کی محکمتر سینه میزنه محکمتر میجنگه،
تر میجنگه.
بعد شما دیدید گریه کنای مشتی درجه یک شدن سردار سلیمانی ها و شهید حاج رمضان و خیلی شهدای والا مقامی که تقدیم کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از جای پناهیان یکی دو تا دعا بفرمایید، آمین بگن بیننده ها و ما بگیم و رفع زحمت کنیم.
خدا انشاءالله به حق این اربعین بلایا رو از سرزمین های اسلامی و از سرزمین مقدس عراق و سرزمین مقدس ایران برطرف بگردان.
الهی آمین.
خدا انشاءالله به حق اربعین ابا عبدالله الحسین، هیچ وقت ما رو از اربعین ابا عبدالله الحسین و این جمعیت با شکوه جدا نکنه.
الهی آمین.
انشالله این اربعین آخرین اربعین دوران غیبت آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیره.
سپاسگزاری میکنم از جای پناهیان عزیز. دوستانم دارن تلاش شروع میکنن که انشالله از فردا دو سه روزی برنامه رو از کربلای معلا و شرایطی که اونجا فراهم میشه تقدیمتون میکنم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و التماس دعا دارم از حضورتون. برای ما دعا کنید. دوستدار شما هستیم و خدا نگهدار شما عزیزان. در پناه ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشید.
السلام علی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم
حسين
السلام على الحسين
حسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب
غزه شهر عشق و خون غزه شهر لاله ها شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز داد راه با بزرگ بشناس خست در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ بشناس.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 18:25 دقیقه هست در عصر دوشنبه 20 مرداد 1404 هفدهم صفر، با بخش دوم برنامه‌ها در محضرتون هستیم همچنان و انشاءالله تا ساعت 22:10 شب. اکنون برنامه زمزم احکام را آماده پخش داریم، اما قبل از اون یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:59 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 19:18 دقیقه. همراه شما زمزم احکام رو 19 دقیقه میشنویم.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. شنوندگان عزیز و گرامی به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا بحث و گفتگوی ما با استاد وحیدپور درباره احکام حضور زائران حسینی در مراسم اربعین هست. استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از جمله مسائلی که بعضی حالا سوال مطرح میکنن، چون ازدحام جمعیت در بعضی جاها خیلی زیاد هست و سرویس های بهداشتی ممکنه محدودیت داشته باشه، رعایت این مسائل شرعی در این جور مکانها ممکنه به اون صورتی که ما در خونه خودمون در جاهایی که برای سرویس های بهداشتی امکانات بیشتری داره اونطور که باید شاید رعایت نشه. بعضی تشکیک میکنن که ممکنه اشکالاتی در کار باشه. اگر توضیح خاصی در این خصوص هست نسبت به احکام شرعی و رعایت اون در این مسائل که لازم میدونید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قوانین رو شرع مقدس اسلام مقرر کرده که برای راحتی زندگی ماست، مخصوصا در ایام سفر. نکته بسیار مهمی است، چون در سفر خب اگر این قوانین و مقررات نباشه، شخص علاوه بر سختی های طبیعی خود سفر، این سختی ها رو هم اضافه خواهد کرد و قابل تحمل نیست. یکی از اون قوانین و مقررات که شرع مقدس در کل زندگی ما اصلا، چه سفر، چه حضر، چه تو خونه، مقرر کرده است، این قاعده و قانون است که هر چیزی برای شما پاک است مگر اینکه یقین به نجاست کنید، اونم افراد متعارف و معمولی، نه وسواسی. چون وسواسی ها که حسابشون جداست، اونا همه چی رو میگن نجس، اونا به این زودی یقین به عرض میشود این حرفا پیدا نمیکنن. ما توصیه میکنیم که اولا افراد وسواسی که به اربعین مشرف میشوند، از خدا و از سید الشهدا بخواهند که وسواسشون برطرف بشود و نجات پیدا کنن، چون اینا اذیت میشن واقعا توی این جور سفرها. میرن خب شلوغ ترشحات آب هست توی عرض میشود سرویس های بهداشتی، حمام ها، هنگام وضو و امثال اینها. این مال وسواس ها که ما کار نداریم، ولی افراد عادی مثل اکثر زائرین و عزیزانی که هستن باید این قانون رو رعایت بکنن که چشم پوشی بکنن واقعا، و سفر برای اونها آسون خواهد شد. یعنی هر گونه آبی، ترشحی، چون خیلی ها هستن میگن که ما داریم میریم همینطور زیر پای ما آب هست، آب ریخته شده، سرویس بهداشتی رفتیم وضو گرفتیم، تمام اینها های موسوی نژاد به طور کلی در یک جمله پاک هست و پاک هست و پاک، هیچ مشکلی نداره، هیچ نگرانی وجود نداره. و این که انسان یقین کند به نجاست چیزی، من فکر میکنم تو این سفر خیلی خیلی انگشت شمار و به ندرت پیش بیاد و الا از این جهت که همه چیز پاکه این سفر رو واقعا لذت بخش و آسان میکنه.
خیلی ممنون. یه نکته دیگه که میشه همینجا مطرح کرد، خب این سفر و پیاده روی برای بعضی ها علارغم دشواری که داره اما تحمل میکنن و انجام میشه، پاهاشون تاول میزنه، زخم میشه، ممکنه با خونابه همراه باشه.